أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که اگر در جایی شخص محدث به هدف اصغر باشه، بعد از اون یک بلل مشتبهی از او سر بزنه، مردد بین بول و منی و مردد بین بول و منی آیا اینجا استصحاب بقای کلی حدث بعد از وضوء جاری میشه یا جاری نمیشه؟ مرحوم آزیا فرموده بودن این استصحاب کلی قسم ثانی هست، در جایی که بین حدث اکبر و حدث اصغر تضاد باشه. یعنی در واقع ما میدانیم که با خروج این بلل یا اون حدث اصغر باقیه یا تبدیل شده به حدث اکبر، پس علم اجمالی داریم به احد الحدثین بعد از وضوء استصحاب بقای کلی حدث میکنه. نتیجهش این میشه که باید غسل بکنیم تا یقین کنیم که اون حدث کلی حتما از بین رفته است. و چون کنه مبنای فقهی این هست که اینجا غسل لازم نیست و وضوء کافی هست، ایشون از این نتیجه گرفته که از این استفاده میکنیم که بین هدف افقر و هدف اکبر تضاد نیست. وقتی تضاد نیست استصحابش میشه از نوع استصحاب کلی قسم ثالث و جاری نمیشه، بنابراین نتیجهش کفایت وضوست. این فرمایش مرحوم آزیا تا اینجا. مرحوم سعد می‌فرمایند که برای اینکه فتوای مشهور رو توجیه کنیم نیازی به این بیان مرحوم آزیا نیست، بلکه راه دیگه‌ای هست که اون راه رو مرحوم ناینی پیموده و اون راه درسته. و اون اینه که از پایه، یعنی لازم نیست ما فرض کنیم حتماً بین هدف اصغر و حدث اکبر تضاد نیست. حتی اگر تضاد هم وجود داشته باشد تنها وضوء کفایت میکند و نیازی به غسل نیست. ایشون میفهمد از آیه شریفه اینجور استفاده میشه: اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا. حالا من به جای آیه ملخص میکنم: اذا قمتم الى الصلاه فتوضؤوا و من وَنْ كُنْتُمْ جَنُوبِينَ فَقْتَسِلُو. ایشون میگن که اولا اذا قمتم الى الصلاه از روایات استفاده میشه که مراد از قمتم الى الصلاه قیام از نوم هست، یعنی اذا كنتم نائمین. بعد نوم هم خصوصیت نداره، مراد مطلق هدفه. مفاد آیه این هست که حدث اصغر رو دو قسم کرده: محدث به هدف اصغری که محدث به هدف اکبر باشد یا محدث به هدف اکبر نباشد. در نتیجه آیه شریفه مفادش این میشه که محدث به هدف اصغری که محدث به هدف اکبر نباشد وضوء هدف او را از بین میبرد. خب در ما نحنفی اینکه این آقا محدث به هدف اصغر هست مسلمه، چون قبل از اون وضوعی که ازش سر بزنه محدث به هدف اصغر بوده دیگه. استصحاب عدم صدور منی اجرا میکنه، میشه محدث به هدف اصغر اکبر هم نیست. متحریت وضوع از هدف رو متحریت وضوع از هدف رو با این دو زمینه کردن این دو تا اصل رو هم دیگه نتیجه میگیره. پس هدف افقری که هدف اکبر از کنم خدمت شما نداشته باشه، این وضوع اون هدفش رو برطرف میکنه. خب این بیان ایشون هست. بنابراین اینجا شک ما در این که این آقا هنوز مختص به هدف اکبر مختص هست ناشی از اینه که یعنی اصل حاکمی وجود داره، اون اصل حاکم این هست که مختص این آقا کنه وضوعی دارد که حدث اصغری دارد که وضوع اون رو برطرف میکنه با ذم وجدان به اصل. موضوع مطهریت وضوع منقح میشه. خب ایشون این رو اینجوری تعبیر میکنه. اینجا چند مرحله بحث ما داریم. یه مرحله بحث این هست که اصلا این مطلبی که مرحوم ناینی اینجا فرموده درست هست یا درست نیست. حالا من اول یه اشاره به یه نکته رو عرض بکنم. این که مراد قمتم الی الصلاة مراد قیام من النوم هست، توی عرض کنم خدمت شما تو بحوث ظاهرن اشاره کرده بود به روایتش، روایت موثقه عبدالله ابن بوکی اقتضا میکنه که مراد قیام از نوم باشه. تعبیر موثقه عبدالله ابن بوکی اونجا آمده اگر اشتباه نکنم یا جای دیگه دیده، ولی به نظرم همین توی بحوث بود بنابرای موثقه عبدالله ابن بوکی. یه بحث سندی مختصری در مورد اون عرض بکنم. در کافی جلد 1 صفحه 7 رقم 9 روایتی است با این سند: ابن ابی عمیر عن ابن عزینه عن ابن بوکیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام قوله تعالی اذا قمتم الى الصلاة ما یعنی بذالک اذا قمتم الى الصلاة، قال اذا قمتم من النوم قلت ينقض النوم الوضوء، فقال نعم اذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت. عنوان موثقه ابن بوکیل یاد شده، ولی این سندش به این شکل نیست که گفته شده، چون این روایت در تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 297 رقم 48 وارد شده با این سند: ان بوکیر ابن عین قال قلت لابی عبدالله علیه السلام قولوا یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة ما معنی اذا قمتم، تا حدیث رو آورده. قطعه اول روایت، این دو قطعه است دیگه روایت، قطعه اول روایتش رو هم بعد از اون به رقم 49 ان بوکیر ابن عین عن ابی جعفر علیه السلام نقل کرده: دایل از نامونه و قمتون از سلات وقت رو وجود اکم ایده کنون از مراسه قال قل به ما انابه ها قال من النوم. این آخر حدیث هست. و در کافی ابن بوکیر محرف بوکیره، ابنش زائده. ابن عزینه از بوکیر فراوان روایت میکنه، اما از ابن بوکیر هیچ جا روایت نکرده، تنها در یک مورد روایتش دیده شده، اون هم بسایر الدرجات صفحه 46 رقم 9 هست. احمد روایت این احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال عن ابن عزینه عن عبدالله ابن بوکیر عن میسر. این ظاهرن، ولی این سند ظاهرن محرف هست. بله بسایر درجات محرف هست. شاهدش اینه که احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال از ابن عزینه هیچ جا روایت نداره، احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال، بلکه در بعضی مواردی که حرف واسطه میخوره در تهذیب جلد 7 صفحه 33 رقم 1264 روایت احمد ابن الحسن عن ابیه عن علی ابن حسن ابن رباط عن ابن البرزینه با دو واسطه نقل کرده احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال، هیچ جا از ابن البرزینه مستقیم نقل نداره. اینجا ابن عزینه محرف ابیه هست، سند این بوده احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال عن ابیه عن عبدالله ابن بکیر. این احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال عن ابیه در بصائر الدرجات فراوان هست، در بصائر الدرجات و غیر بصائر الدرجات احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال عن علی عن ابن بکیر سنت های مکرره در بصائر الدرجات، در غیر بصائر هم در کافی جلد 6 صفحه 346 تا 61 رقم 41 رقم مذارت میخوام رقم 1 غیبت نعمانی صفحه 276 رقم 19 خصال صفحه 347 رقم 35 و در بصائر مکرر وارد شده. یک سندی در رجال کشی هست که این سند خیلی شبیه سند ما نحن فیه هست که اون تأیید خیلی خوبی میکنه که عن ابیه محرف ابن عزینه محرف عن ابیه باشه. اون سند سندی که در رجال کشی وارد شده صفحه 442 رقم 443 به اسنادش عن علی ابن حسن ابن فضال عن اقویه محمد و احمد، این احمد همین احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال ماست، عن ابیهم عن ابن بکیر عن میسر ابن عبدالعزیز که همین میسری که سرد ما هست اونجا هم میسر ابن عبدالعزیزه. این هم یک چیز و این رو هم ضمیمه بکنم که بله عبدالله ابن بکیر، بله سند ما ابن بکیر خالی بود، سند ما ابن ابن بکیر بود هست دیگه، نه سندی که عبدالله ابن بکیر هر گوش بصائر درجات رو دارم میگم، سند بصائر درجات هم عبدالله ابن بکیره، سند رجال کشی هم ابن بکیره، اینا یکی و این علی ابن حسن ابن فضال عن اخویه عن ابیه من عبدالله ابن بکیر ابن اعین هم مکرر وارد شده. این سند رجال کشی مشابهش خیلی تکرار شده تو تهذیب جلد 4 صفحه 38 رقم 97 164 رقم 464 جلد 7 صفحه 241 رقم 1053 صفحه 313 رقم 1300 جلد 8 صفحه 51 رقم 162 صفحه 80 رقم 274 و اینا. این تقریبا روشن هست که این سند بکیر بوده، به خصوص اگر ما راوی امام رو هم ابی جعفر علیه السلام بدانیم. ابن بکیر امام باقر رو درک نکرده، عبدالله ابن بکیر از طبقه دوم اصحاب اجماع هستن، احداث و اصحاب ابی عبدالله هستن، جوانای اصحاب ابی عبدالله هستن که اینا امام باقر علیه السلام رو درک نکردن، مثل زراره و محمد ابن مسلم و برید و فضیل ابن یسار، اینها که اصحاب ابی جعفر علیه السلام هستن که از امام صادق علیه السلام هم نقل میکنن. طبقه اول اصحاب اجماع، این طبقه دوم اصحاب اجماع کسی هستن فقط اصحاب امام صادق علیه السلام هستند که ایشون عبدالله ابن بکیره. اگه این بگیم که خب باز مطلب هم واضح تر میشه که اینجا در سند کافی مورد بحث ما ابن بکیر نیست، بکیر هست. بکیر سند تفسیر عیاشی، نه کافی که ابی عبدالله هست، تفسیر عیاشی دو نقل داره، یه نقلش عن ابی عبدالله، یه نقلش عن ابی جعفره. اگر اون نقل عن ابی جعفر درست باشه این دیگه بکیر بودنش روشن‌تره، عن ابی عبدالله باشه اون قرائنی که تا حالا آوردیم، اون قرائن اقتضا میکنه. اگر عن ابی جعفر باشه خب مطلب دیگه روشن‌تر هست که اصلا ابن اوکیر از ابی جعفر مستقیم نقل نمی کند. خب و اینم قال قلت له ابی جعفره، یعنی سؤال تحمل مستقیم. حالا اگر قال قال ابو جعفر بود ممکن بود بگیم که ارسالی رخ داده و تعبیر، نه تعبیر صریح در حضور در محضر امام علیه السلام هست. اگر امامش امام باقر باشه حتما ابن بکیر صحیح نیست و بکیر صحیحه. خب حالا که بکیر صحیح شد، ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر توثیق صریح داره. بکیر رو الان یادم نیست، یادم رفت اینو نگاه کنم بکیر رو که توثیق صریح داره یا نداره. و حالا ببینید شما، اونم نداشته باشه حتما ثقه است، اکثر بعد اجلا توثیقش میشه، ولی توثیق صریح داشتنش الان تأمل دارم. اینا صدقتون جلیل، بله. خب هیچ نه من در حافظم نبود، بله. خب هیچ نه در رفاقتش و دیگه فتحی هم نیست، یعنی باید کمی بالاتر رفت. موثقه ابن بکیر تعبیر می شد، نه باید بگیم صحیحه بکیر، صحیحه بکیر ابن عیان هست و سنده باید از جهت سندی اعتباره. بله ابن بکیر فتحی هست و البته این رو هم ممکن، بله عرض کنم خدمت شما، این سند روایت است. بنابراین ما روایت صحیح معتبر در تفسیر اذا قمتم الى الصلاه به قمتم من النوم داریم. حالا آیا میشه از نوم الغا خصوصیت کرد نسبت به مطلق حدث افقر یا نمیشه؟ اون رو من خیلی الان نمیخوام روش بحث کنم، شاید هم بگیم میشه بگیم نوم خصوصیت نداره، مطلق حدث افقر رو از این روایت آیه شریف استفاده میشه. اون حالا خیلی رو اون بحث ندارم. بحث اصلی این هست که این بیانی که مرحوم ناینی آوردند که اینجا محدث به حدث افقر رو دو قسم کرده، یکی محدث به حدث افقری که محدث به حدث اکبر باشد و محدث به حدث افقری که محدث به حدث افقر نباشد، حدث اکبر نباشد. این خیلی روشن نیست که و این کنتم جنوبن یکی از اقسام صدر رو میخواد بیان کنه، مقسم مجنب به حدث افقر هست که این دو قسم شده، یکی غیر مجنب به حدث اکبر و یکی مجنب به حدث اکبر. نه شاید روشنترش این باشه که قسیم هم هستن. آیه میگه اگر محدث به حدث افقر بودید وضو بگیرید، اگر محدث به حدث اکبر بودید غسل کنید. این خیلی طبیعی تر هست در آیه و اونجوری که ایشون معنا کرده، اون ذیل رو قیدی برای صدر تلقی کرده که نه محدث به هدف افقر گفته وضو بگیر، الا ان تکونو محدثین به هدف اکبر فتجب علیکم القسل. همچه چیزی از این عبارت آیه سال نمیشه
یکی بود گفتیم
خب یعنی اگر محدث به هدف افقر بودید وظیفتون اینه، محدث به هدف اکبر بودید وظیفتون اینه. خب کنه دیگه، خب همین گفته دیگه، یعنی اضا و اینو میگی فرق مسئله که این چیز مهم بود که و اتفاقا اگر نگیم ظهور همین چیزها اینی که مرجع ضمیر اینها یکیه، شما محدث به هدف افقر اگر باشید این کارو بکنید، شما اینی که شما که میگه اگر محدث به هدف افقر باشید، اون شماش که توش محدث به هدف افقر بودن نخوابیده، در حکمش محدث وحدت افقر بودن آمده. بنابراین میگه شما اگر محدث وحدت افقر باشید این کارو بکنید، اگر شما محدث وحدت اکبر باشید. اینو میخواد اینجوری معنا کردن که شما محدث وحدت افقر باشید و محدث وحدت اکبر باشید. اون توم بعدیش رو اون محدثیت به هدف افقر که در حکم اول آیه ذکر شده به اونم سرایت بدیم. این خلاف، اگر نگیم خلاف ظاهر هست، به نظر من خلاف ظاهر طبیعی آیه این هست که داره دو قسم میکنه، حکم محدث به هدف افقر وضوع، حکم محدث به هدف اکبر غسله. اونجوری که ایشون چیز میکنه هیچ وجهی نداره. بله ایشون به یه تمثیل میکنه، اون در اون موردش درسته، این دوتا با هم دیگه فرق داره. میگه در آیه تیمم گفته که شما آیه تیمم همینجا تیممه دیگه، آره ذیل همینه، میگه اگر محدث اگر وضوع به اصطلاح اگر لم تجدو ما ان فتیممو لم تجدو، میگه این معناش اینه که محدث به هدف افقر هستید لم تجدو ما ان فتیممو، اونش درسته ولی این با هم دیگه خلطه. عرض کنم خدمت شما، محدث کسی که میخواد وضو بگیره خب باید آب داشته باشه تا وضو بگیره دیگه، آب داشته باشه. خب کسی که محدث به هدف افقر هست گاهی قد آب داره گاهی قد آب نداره. آب نداشتن، نفس آب نداشتن موضوع بر تیمم نیست، باید محدث به هدف افقر باشه تا تیمم برش واجب باشه. شمایی که این چیز هستید اینجوری بند، شمایی که این شکلی هست اونش درسته ولی این الزام نداره اینکه اون ضمیرش به شمایی که محدث به هدف افقر هست در غسل هم اینجوری باشه. حالا اجازه بدید من توضیح بدم. آیه شریفی در واقع اینجور میگه، میگه اگر محدث به افقر بودید وضو بگیرید، اگر محدث به هدف اکبر بودید غسل کنید. در احد الامرین، چه محدث به هدف افقر باشید چه محدث به هدف اکبر باشید، اگر آب پیدا نکردید، چون هم برای وضو هم برای غسل آب میخواد، اگر آب پیدا نکردید چی کار کنید؟ اون میگه تیمم کنید. این که در تیمم اولا تیمم هم ناظر به خصوص محدث به هدف افقر نیست، اونم اهمه. میگه کسی که محدث باشد چه به هدف افقر چه به هدف اکبر، چه وظیفش در محدث به هدف افقر وضوست و در محدث به هدف اکبر غسل است، اگر آب پیدا نکرد تیمم کنه. این ربطی به مجرد این که اون ذیلش به اصطلاح مربوط هست
او علا سفر او جا احد منکم من الغائب او لامستم النزاعه
تازه. بله تازه نکته ای که شما میخواید بگیدم اضافه بکنم، اونجا بعضی چیزاش مثل مرزا و سفر و اینها مقدمه است برای این که شما آب پیدا نکردید. او جا احدکم من الغائط او لامستم النساء، خود اونها محدثیت به هدف افقر و محدثیت به هدف اکبر شابیده، در موضوعش قید شده. حالا در مورد مسافر و مرزا اون قید نشده، ولی خب پیداست نفس مسافرت به تنهایی که کافی نیست برای این که وضو بیاره، باید یه حدثی باشه. اون حدث هم ممکن حدث افقر باشه ممکن حدث اکبر باشه، حدث این مراد هست. مجرد این که در ذیل آیه، گفتم اولا ذیل آیه اختصاص نداره به محدث به هدف اصغر، اما محدث به حدث اصغر و محدث به حدث اکبره. یک، حالا فرض کنیم ذیل آیم حتی این شکلی نبود، تیمم در خصوص محدث به حدث اصغر گفته بود، اون ربطی به صدر آیه نداره، چون اون یه ویژگی داره. اون ویژگیش اینه که کسی که تیمم میخواد بگیره، سفر و مریض بودن به تنهایی کافی نیست برای وجود تیمم، باید محدث باشه تا تیمم در حقش باشه. تیمم برای رفع حدثه. از خود فتیممو میسهمیم که موضوعش محدث و حدث افقره. حالا فرض کنید اگه محدث و حدث افقر باشه، ولی در مورد و این کنتم جنوبم، کسی که جنوب هست خب باید غسل بکنه. حالا چه محدث و حدث افقر باشد، چه محدث و حدث افقر نباشد. چرا این کنتم جنوبن رو شما اختصاص میدهید به این کنتم محدثین بالحدث الافقر و کنتم جنوبین؟ این چه وجهی داره که این رو به این شکل شما بیان کنید؟ یه نکته. نکته دوم این که حالا فرض کنید که ما آیه رو اینجوری که ایشون آی سعد فرمودن، یه مقداری بین بیان مرحوم آقای سعد با بیان مرحوم آقای نائینی فرقه. حالا من نمیخوام وارد بیان فرقش و اینها بشم، ایشون به آقای نائینی هم نسبت میده و اینا، تفاوت‌هایی در شیوه بیان بین کلام مرحوم آقای نائینی و کلام آقای سعد هست. من رو کلام آقای سعد رو بحث رو دارم پیش میبرم. کلام آقای نائینی یه مقداری شاید بخوایم بحث رو دنبال کنیم، باید تفاوت‌هایی در نحوه تعبیر تیر بکنیم. دیگه به اون جزئیات تفاوتیش من نمی‌پردازم. ببینید، فرض می‌کنیم که کلام آقای صدر درست. آیه شریفه میگه ان کنتم محدثین بالحدث الاصغر ولم تکونوا محدثین بالحدث الاکبر فتوضؤوا. درست؟ حالا اینجوری تعبیر بکنم، این اگر پذیرفته باشیم که اون ذیلش مربوط به محدث حدث اکبر که بیان کرده، موضوعش محدث به حدث اصغر است. بحث من اینه که آیا از اون ذیل تقیید صدر اثبات میشه یا نمیشه. ممکنه آیه اینو میگه، میگه محدث به حدث اصغر مطلقا باید وضو بگیر. اگر این محدث به حدث اصغر محدث به حدث اکبر هم باشه، بود قسلم باید بکنه. یعنی یک وظیفه عام برای تمام محدثین به حدث اصغر وجود داشته باشه، اون وضوعه. یک وظیفه خاص برای محدثین به حدث اکبر وجود داشته باشه و اون غسل. این که ما بگیم که این میخواد قید بزنه بگه صدر آیه که گفتیم وضو بگیر مال غیر محدث به حدث اکبر هست، نه، معلوم نیست این باشه. میخواد یه وظیفه جدیدی رو برای محدث به حدث اصغری که محدث، فرض اینه که ما اینا پذیرفتیم، محدث به حدث اصغری که محدث به حدث اکبر است بیان کنم. چرا؟ نه نه، بحث فقهیشو کار ندارم، اون یه چیز دیگه. حالا من اونو حالا بعد توضیح میدم، اون رو، اونو یه نکته ای هست عرض میکنم در اون مورد. از خود آیه بخواییم مطلب استفاده کنیم، خود آیه ازش استفاده نمیشه که کسی که محدث به حدث اصغر است در صورتی وضوع باید بگیرد که محدث به حدث اکبر نباشد، و الا اگر محدث به حدث اکبر باشد باید غسل کند. اون ازش استفاده نمیشه. اینو سرم ضمیمه بکنم. ببینید اینو دقت کنید، البته یه نکته اینجا ممکنه ما از خارج ضمیمه بکنیم، با توجه به اون نکته خارجی باز استدلال رو تمام کنیم. اون اینه که کسی که محدث به هدف اصغر است، از اون طرف محدث به هدف اکبر هم باشد، این آقا غسل تنها کافیه، غسل لجنابت مغنی از وضوع هست. اتفاقا در مورد سایر اقصال واجب از اینکه کفایت از وضوع میکنه اختلافیه، ولی در غسل جنابت کفایتش از وضوع مسلمه. پس بنابراین این آیه اگر مراد این باشه که حتی کسی که محدث به حدث اصغر باشد و محدث به حدث اکبر علاوه بر غسل باید وضو بگیره، این برخلاف ادله دیگه است. ما ادله داریم که غسل کفایت می کند از وضو. این شکلی ما کسی ممکنه اینجوری بیان کنه، ولی به نظر میرسه که حتی اگر ما این معنا رو هم بگیم، ممکنه ما بگیم این آیه ازش اختصاص استفاده نمیشه. توضیح و ذالک این هست که این آیه شریفه میگه که کسی که محدث به حدث اصغر باشد باید وضو بگیرد و محدث به حدث اکبر باید غسل کند. درست؟ خب ما ادله خارجی داریم که این غسل جای وضو رو میگیره. آیا این ادله خارجی اقتضا میکند که اون دلیلی که گفته بود شما باید وضو بگیرید، اون دلیل میخواد در مورد غیر مختصر بگه؟ نه، اون معلوم نیست که ازش اون مطلب استفاده بشه. این میگه که ادله خارجی غسل رو جایگزین وضو قرار داده، غسل رو جایگزین وضو قرار داده. بنابراین شما در واقع خود ما بودیم و این آیه شریفه. آیه شریفه میگه که شما باید محدث به حدث اصغر وضو بگیره، محدث به حدث اکبر باید غسل کنه. دلیل خارجی گفته اون غسل جای وضو رو میگیرد، نه اینکه دلیل خارجی آمده باشد اون صدر رو تقیید کرده باشد. دلیل خارجی در واقع گفته که غسل جایگزین وضو میشود و این دلیل خارجی به نظر میرسه که شاهد بر این که اون صدر مقید به غیر غسل باشه نیست. حالا یه چیزی در الان دیگه وقت گذشت من چی؟ نه ببینید، نه دو بحثه. البته یه بحث فقهی دیگه هم هست، اگر اون بحث فقهی رو ما زمینه بکنیم مطلب تمامه. اون اینه که آیا در حق شخصی که جنوب است و وضو محدث به حدث اصغرم هست، اصلا وضو مشروع یا مشروع نیست قبل از غسل؟ بعد از غسل که مشروع نیست، قبل از غسل مشروع هست یا مشروع نیست؟ اگر من و استاد گفتن یه مبنای مشهور این هست که برای کسی که، و ایشون هم این رو صحیح میدونه، برای کسی که محدث به هدف اصغر هست و محدث به هدف اکبر هست دیگه وضو مشروع نیست، یعنی وضو راکاره ای نیست، اثری نداره. محدث به هدف اصغری که محدث به هدف اکبر باشد، محدث به هدف اصغری که محدث به هدف اکبر باشد، این عرض کنم خدمت شما باید غسل کنه و وضو هیچ اثری برش نداره. و اگر این مبنا رو بگیم بله درسته. من میخوام منهای این مبنا بحث رو پیش ببرم. اگر این مبنا رو نگیم معنیش این میشه آیه شریفه میگه که کسی که هدف اصغر داشته باشه، چه هدف اکبر داشته باشه چه هدف اکبر نداشته باشه، این آقا وضو بگیره. وضو بگیره نه اینکه آیه شریفه، اولا ممکنه ظاهر بدویش این باشه که و تنها باید وضو بگیره برای رفع هدف افقر و غسل کفایت نمی کنه، که انه وضو غسل وضو واجب تعیینیه، رافع هدف افقر منحصر در وضوعه. ولی به قرینه اون روایات ما می فهمیم هدف اکبر هم رافع است. نتیجه این میشه که این آیه میخواد بگه که برای کسی که هدف اصغر ازش سر زده باشد وضو رافع است، انحصار رافعیت استفاده نمیشه. یعنی جمع بین این آیه شریفه و روایات این میشه، میگه فی الحدث الاصغر الوضوء مشروع، نه انحصارا، الوضوء رافع للحدث الاصغر. این منافات با این نداره که غسل هم رافع باشه، در مقام بیان اصل رافعیه است، نه من انحصار رافعیه، رافعیت منحصر، رافع منحصر رو بیان نمی کنه. اگر بله، اگر اون مبنای دیگه فقهی رو زمینه بکنیم میتونیم این کلام آیه صدر رو تمام بکنیم. حالا ادامه بحث حالا سب کنید، نه اینم ادامه بحثه. این یه مرحله که اصلا این مبنا تام هست یا مبنا تام نیست. بحث بعدی ما این هست که حالا اگر از این حرفا بگذاریم، آیا نیاز هست بود اصلا به این سبک بحث دنبال کنیم یا یه جور دیگه میتونیم بحث دنبال کنیم؟ اونو فردا انشاءالله در مورد توضیح بدم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.